أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله از مسائل فصل هفتم این بود که اگر کسی کالایی رو به نسیه بخره، بعد از تمام شدن نصاب عقد میتواند به همون بایه بفروشه، نقدن و نسیتن، خواه به جنس ثمن بفروشه یا به غیر جنس. بر فرض که به جنس ثمن فروخت خواه کم باشه یا زیاد، تفاضل ضرری نداره، چون هیچ شائبه روا درش نیست. بعد از اینکه مالک شد، ملک تلقه هست و میتواند به یه نحوه مشروع بفروشه. این اصل مسئله بود. گفتن که مگر اینکه در ضمن همین عقد اول شرط بکند که به خود بایه بفروشه. بعد قهرن بحث در دو مقام بود، مقام اول در مستثنامنه بود، مقام دوم در مستثناست. فاصله بین مقام اول و دوم اونطور که مرحوم شیخ تنظیم کرده است 6-7 صفحه است. نظم منطقی توش نیست که بگه بحث در دو مقام است، مقام اول درباره مستثنامنه، مقام دوم درباره مستثنا. بعد از گذر از اون ما مستثنامن فرماد و عمل ما حکم المستثنا. این حکم مستثنا عبارت اساساً است که اگر در متن عقد اول شرط بکند که همین کالا را به خود بایه بفروشه، این به باب شروط برمیگرده، نه به باب نقد و نسیه. این جزء مسائل شروط است که آیا شرط صحیح است یا نه، اگر شرط فاسد است مفسد عقد است یا نه. این راجع به مسئله هفت، مسئله اخیر نقد و نسیه نیست. این مربوط به باب شروط است که همچه شرطی آیا معقول است یا نیست، اگر معقول نیست مفسد عقد است یا نه. این رو نمیشه تو مسائل نقد و نسیه مطرح شد، به عنوان یکی از مسائل نقد و نسیه در مقام ثانی طرح میشه. به هر تقدیر حالا اینجا آمده سرش که مرحوم شیخ تو خلاف یه فرمایش فرموده، مرحوم علامه تو تذکره فرموده، ولی مرحوم شیخ انصاری این رو باید تو باب شروط ذکر بکنن، و اگر اینجا لازم بود فرمود این مسئله ما در باب شروط گفتیم. بر تقدیر تحریر صورت مسئله این است که اگر در متن عقد اول شرط کردن که بعد از تمام شدن نصاب بی مشتری همین کالا را به بایه بفروشه، این هم معقول است هم مقبول. چرا؟ برای این چنین کاری رو ما در مقام اول گفتیم جایزه. در مقام اول گذشت که اگر کسی کالایی را از کسی خرید، بعد از تمامیت نصاب عقد میشه مالک مطلق. وقتی مالک شد به ای مشتری میتونه بفروشه و به ای نحو مشروع میتونه بفروشه. همین را که جایز است اگر در متن عقد اول شرط بکنه میشه لازم الوفا. در متن عقد اول شرط بکنن که بعد از تمامیت نصاب عقد مشتری این کالا را به بایه بفروشه، هیچ محذوری نداره و رأسا هم از محل بحث بیرون است. پس اگر در متن عقد اول شرط بکنن که بعد از تمامیت نصاب عقد مشتری این کالا را به بایه بفروشه، این جایز است و از محل بحث بیرونه. اونی که محور بحث است این است که در متن عقد اول شرط میکنن که همکنون مشتری این کالا را به بایه بفروشه. این که شبه دور و امثال دور است اینجاست. پس در متن عقد اول شرط میکنن که مشتری این کالا رو به بایه بفروشه. این است که 3-4 وجه برای بطلان این ذکر کردن. مسئله شهرت و اجماعی که گاهی بهش تمسک میکنن، این با اینکه نص خاصی هم در مسئله است بهش استدلال کردن، برهان عقلی هم بهش استدلال کردن، معلوم شه اجماع تعبدیه، مصطلح اصول نیست، یه جای مدرکی است. پس اعتباری به دعوای شهرت و اجماع نیست. میمونه ادله دیگر، یکی مسئله دور است. یکی مسئله عدم تمشی جد است، یکی مسئله لغویت و عدم امضای لدل اغلا است، یکی هم نصوص خاصه است. میرید این کتاب کتاب درسی یعنی کتاب درسی نیست به هیچ وجه. شما میرید مرحوم شیخ دارد که و یدل علیه اولم، یا اولن است که ثانیان سالسن را، مگه این طرز کتاب نوشتنه؟ و یدل علیه اولن بعد از دو صفحه ایست که و استدل لهو به نس. خب شکی گفتی اولن یه ثانیان سالسن هم بگو، اگر بعدن رو اون ترجمه کنی بگید و استدل علیه به دو و استدل علیه به نس بمانند. به هر تقدیر اینو این کتاب ها به عنوان مرجع نوشته شده، نه کتاب درسی حوزه. فرمود و یدل علیه اولن که این دوره. چرا دور است؟ برای اینکه بایه و مشتری شرط کردن که مشتری همین کارا را به همین بایه بفروشه همکنون، نه بعد العقد. بعد العقد که در مقام اول ثابت شد جایز است، شرط چنین کاری اون جایز را لازم می کند همین. اما در متن عقد شرط بکنن که همکنون مشتری این کالا را به بایع بفروشه، این میگن باطل است لدور. چرا؟ برای اینکه فروش بایع مشروط به این است که مشتری این کالا را به او بفروشه، فروش مشتری مشروط به این است که متوقف بر این است که این کالا را بخره و مالک بشه، چون بالاخره انسان باید مالک بشه دیگه، اگر مالک نباشه چیزی میبروشه. پس بیع بایه متوقف است بر این که مشتری این کالا رو به او بفروشه، فروش مشتری هم متوقف است بر اون بیع که بایه بفروشه و او مالک بشه. این میشه دور. مرحوم علامه رضوان الله تو تذکره به این دور استدلال کردن، ادعی هم پذیرفت. بعد مورد نقض قرار گرفت. گفتن به این که ممکن مدلول و مدعا را ما بپذیریم، اما دلیلتون تام نیست. چرا؟ برای اینکه شما مشابه همین شرط را در موارد دیگر میپذیرید با اینکه شبه دور هست، ولی اینجا نمیپذیرید. اونجا که شما میپذیرید این است که اگر در متن عقد اول شرط بکنن که مشتری همین کالا را همکنون به زید بفروشه، به غیر بفروشه، اونجا شما میگید عیب نداره. یک نقض. نقض دیگر، در متن عقد اول شرط بکنید یا عقد رهن برگزار بشه که چون مشتری این کالا را خرید ثمن رو باید بپردازد و ندارد، بدهکار بایع می شود و بدهکار باید رهن بدهد، گرو بدهد. مشتری همین کالا را به عنوان رهن و گرو در اختیار بایع قرار می دهد. چشم جریان رهن که همکنون شرط رهن می کنند در متن این عقد اول واقع می شود، در حالی که وقتی مشتری میتواند این کالا را به عنوان رهن در اختیار بایع قرار بدهد که بیع محقق شده باشد، مشتری مالک شده باشد تا بتونه بشه راهن، وقتی او راهن است رهن دارد و گرو میدهد که بیع محقق بشود، وقتی هم بیع محقق بشود که او رهن بگذارد. این هم نقض دوم. خب شده در این گونه از موارد شما میپذیرید، شرط بیع به غیر را میپذیرید، شرط رهن را میپذیرید، با اینکه در همه اینا شابه دور هست. حالا مرحوم شیخ و دیگران رضوان الله علیهم در صدد بیان فارغن که اونجا که میپذیریم با اونجا که نمیپذیریم فرق دارد. یعنی متن عقد نه، اگه شده باشه که داخل به مستثنا برسه. خب بنابراین اگر چنانچه شرط کردن که به او بفروشد، این شرط وقتی محقق می شود که بی حاصل شده باشد، بی وقتی محقق می شود که این شرط محقق شده باشد. این فیدور الامر على نفسه، یعنی یدور البیع على نفسه و یدور الشرط على نفسه، دو تا دور در طرفین هست. اگر گفتن الف متوقف بر باست، با متوقف بر الف هست، دو تا تناقض در دو طرف هست، چون دور استحاله او بدیهی است نه اولی، دلیل دارد که محال است، اما اولی اونه که اصلا دلیل ندارد. اگر الف متوقف بر با باشد، با متوقف بر الف باشد، این دو تا تناقض است، یعنی یتوقف الالف و علی الالف، یتوقف الباء و علی الباء، یعنی الف قبل از الف موجود است، با قبل از با موجود است، دو تا تناقض فی طرفه دور هست. وقتی به تناقض رسیدیم دیگه مسئله حل است، این میشه اولی. اولی غیر از بدیهی است، بدیهی اونه که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل ندارد. خب اینجا البیع یتوقف على نفسه، الشرط یتوقف على نفسه، فیدور البیع على نفسه، فیدور الشرط على نفسه، میشه دو تا تناقض در طرفه دور. و هر تقدیر میفرمو شما در اون موارد چی میگید؟ اگر در متن عقد اول شرط بکنن که به غیر بفروشن، شما اونجا رو جایز میدونید، اونجا هم همین دور دیگه، برای اینکه اگر بعد از عقد باشه، بعد از اینکه مالک شده باشه که وارد مستثنامن هست و مقام اول از او کسی حرفی نداره، بعد اینکه مالک شد هر کی میخواد بفروشه. اگر شرط کردن اون جایز را لازم میکنن، این محضوری ندارد. اما تو متن عقد اول قبل از اینکه این شخص مالک بشود کار مالکان انجام بدهد، این دور است. فرمود اگر شما بگید دور است، اون دو تا مورد چه کار میکنید؟ به مشابه اون رو مرحوم شیخ رضوان لاله دست داد این است که اون اولی رو حل کن، ولی دومی همچنان مونده است. میفرمان به این که در جریان شرط بی به غیر، اگر کسی کالای رو میخره در متن عقد اول هنوز قبول نیامده، هنوز عقد به نصابش نرسیده، هنوز مشتری مالک نشده، در متن عقد اول شرط میکنن که این کالا را به غیر بفروشه، به اون شخص ثالث بفروشه. این درست است که توقف دارد، ولی توقفش یک جانبه است. اگر خواست به خود بایه بفروشه باید حتما مالک بشه، اما اگر خواست به غیر بایه بفروشه لازم نیست مالک باشه، برای اینکه ممکنه وکالتن از طرف بایه بفروشه، ممکنه فضولن بفروشه، چون بیع فضولی که باطل نیست، این صحت تأهلیه را دارد. صحت تأهلیه معنیش است که اهلیت امضا را دارد، عقد عقد صحیح است. لذا وقتی اجازه آمد دیگه نیازی به عقد مستعنف نیست، همین عقد کارساز است. خب پس اگر عقد باطل بود، اجازه‌ای که بعد میآید که باطل رو صحیح نمی‌کنه، که این یک کمبودی دارد به اون رضای مالک است، با آمدن رضای مالک حل میشه. پس در متن عقد اول این شرط میکند که این کالا رو به غیر بفروشه، این دور نیست. چرا؟ چون فروش به غیر متوقف بر مالک بودن نیست، بالوکاله هم ممکن است، بالفضولی هم ممکن است. اما اگر بخواهد به خود بایه بفروشه، این که نمیتونه وکیل از طرف بایه باشه به بایه بفروشه، این که نمیتونه فضولن به بایه بفروشه. این جا مرحوم شیخ فرمود به این که در جریان عقد فضول، در جریانش اشتر شرط بی به غیر، چون دو تا راه حل داره، ممکن است که دور در کار نباشه. اما خب این یک تسامحی رو همراه داره و اون است که شما گفتید ممکنه وکالتن بفروشه. خب وکالتن از سر کی بفروشه؟ بود از طرف وکالتن، از طرف بایه بفروشه. اگر بایه او رو وکیل کرده که این کالا رو به غیر بفروشه، چگونه میتواند در همین متن عقد کالا رو به خود این شخص بفروشه؟ و اگر فضولی است، چگونه شرط میکند با خود مالک که من مال شما رو به غیر بفروشم؟ نه زیر این آسمان، بله ممکنه کسی مالک نباشه و بیع بکنه، یا وکیل باشه یا فضولی. اما اگر خواست مال زید را به خود زید بفروشه، مال زید را بخواهد به عم بفروشه در حضور زید، در متن عقدی که از زید دارد میخرد، خب در متن عقدی که از زید دارد میخرد، چگونه وکیل از طرف زید است که این کالا را به عم بفروشه؟ یا چگونه فضولی است که در حضور زید با شرط زید، تعهد زید، این کالا را فضولی به عم بفروشه؟ درست است که ممکن است بایه نه مالک باشه نه ملک، ولی در غیر این مورد هست. اما در جریان رهن ایشون پاسخی ندارن، تا حدودی میپذیرن. ببینیم که راه حل در رهن چیه. میفرمان به این که از اینجا معلوم میشود که ممکن است که شما در جریان شرط این پروژه این کالا به بیگانه شبه دو رو داشته باشید، ولی اساس کار این است که خود این شرط باید فی نفسه معقول باشد تا بنای عقلا برش باشد و تا امضای شرع او رو تأیید کند. این کار معقول نیست که از اون کالای را از بایه بخره، در متن همین عقد شرط بکند که این کالا را به خود بایه بفروشه. سر معقول نبودنش این است که یا جد متمشی نمیشه، جد بایه متمشی نمیشه، جد مشتری متمشی نمیشه، یا یه همچیزی در قرار عقلا نیست. وقتی قرار عقلا و بنای عقلا نبود، در فضای امضای شریعت همون جا ندارد، چون شارع مقدس این مسئله شرط را المؤمنین شده یه قاعده امضایی قرار داده، نه تأسیسی. این شرط ها قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام هم تو حوزه مسلمین، تو حوزه غیر مسلمین این انواع چهارگانه رو دارد. یه چیزی نیست که شریعت نقلی آورده باشه، اون شریعت عقلی آورده، نقلی او رو امضا کرده. اگر این شروط قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، معلوم شه قرار و غلاست و با ارتکازات و غرایز مردمی سامه میپذیره و دلیل نقلی هم همین امضا کرده. خب اگر یه چیزی جدش متمشی نبود، قرار عقلایی نیست، پس در فضای عقلا راه نداره. دلیل نقلی هم اونچه را که در فضای عقلا راه داره همون امضا کرده، این که در فضای عقلانی راه نداره، پس بنابراین دلیل نقلی امضایی هم ما نداری. پس اولین کارش این است که باید معقول باشه. میبینید همه این بحث ها به شروط برمیگرده، جاش به هیچ وجه اینجا نیست. ما در نقد و نسیه بحث میکنیم، نه در اینکه کدوم شرط معقول است، کدوم شرط معقول نیست، کدوم شرط دوریه، کدوم شرط دوری نیست. صرف اینکه کسی گفت الا یکون کذا، باعث نمیکنه شما مطلبی که مربوط به شروط است شما تو باب نقد و نسیه ذکر بکنید که. خب بنابراین اون شبه دور سر جاش همچنان محفوظ، و این دو تا دلیل به همون دور برمیگرده. اگر میبینید جد متمشی نمیشه، یعنی میخواد بگید که محال است. سر استحاله او هم دور بودن اوست، چون کسی کالایی که نخریده چطوری میتونه هم اکنون بفروشه؟ بلا وکالتن و بدون فضولی چطوری میتونه بفروشه؟ و اگر قرار عقلا برش نیست، نه چون امر عقلانی است، بلکه امر عقلی است. نه اینکه عرف یه همین چیزی رو تا حال نکرده، بعید میدونه، مستبعد نیست، بلکه مستحیل است. چون مستحیل است عرفی همچه کاری نداره، وقتی عرفی همچه کاری نداشت در این نقله امضا نمی کنه. اگر منظورتون آن است که این قرائز و عقلایی با همراه نیست، مستبعد است، این تام نیست، برای اینکه قبل از استبعاد سخن از استحاله است، یه چیزی که مستحیل است شما باید به استحاله توسل کنید، نه استبعاد. استبعاد معنیش اینه که ذاتاً ممکن است ولی بعید واقع شده باشه، بعید مردم اینجوری اراده کرده باشن. خب اگر چیزی ذاتاً محال است دیگه نوبت به استبعاد نمیرسد که. پس این دلیل اینا تو فرمایشات سیدن استاد هم بهش اشاره کرده، نه که بهش بپذیرن. ایشون مسئله شهرت و اجماع را اشاره کردن، مسئله دور اشاره کردن، عدم تمشی جد اشاره کردن، عدم استقرار قرائز آرا اشاره کردن، نصوص هم که هست. غرض این است که اگر مسئله عدم استقرار قرائز اوغراست که آرای همچه کار نمی کنن، این در جایی خریدار دارد که سخن از استبعاد باشد. اما وقتی سخن از استحال است نوبت به استبعاد نمی رسد. چیزی که محال است، چیزی که محال است شما چه استبعاد بکنید چه استقرار بکنید اثری ندارد. اگر میبینید قرائز اوغرا مطابق با این نیست و اگر میبینید جد متمشی نمیشود، چون محال تحت تمکن کسی نیست. در هر دوری دو تا تناقض هست، یعنی الف قبل از اینکه موجود باشد باید موجود باشد، با قبل از اینکه موجود باشد باید موجود باشد. یه هم چیزی محال است. وقتی محال بود دیگه نوبت به استبعاد یا عدم تمشی جد یا عدم امضای شعار مقدس نمیرسد. و این دو وجه هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان توجیه ذکر کردن که در متن عقد اول شرط بکنن که به غیر بفروشن، ممکن است که در موارد دیگه راه داشته باشه، اما در خصوص این جریان که متوقف بر خود بیع است در حضور بایع شرط بکند که من این کالا را به غیر بفروشم وکالتا از طرف شما، یا این کالا رو بفروشم به عقد فضولی. این در حضور بایع مالک نه مسئله توکیل مطرح است، نه مسئله عقد فضولی مطرح است. و فروش به شخص ثالث هم متوقف است برای اینکه او مالک باشه. حالا که نه مالک است نه ملک، ملک بودنش هم به این که معزوم باشه دیگه، که هم که نیست. اگر فرض در این است که اذن ندارد، قهرن جد او هم متوشی نمیشه. عدم تمشی جد هم سندش همون استحاله عقلی و دور بودنه. بنابراین تا کنون این مسئله که انسان بتواند در متن عقد اول شرط بکند که این کالا را به بایه بفروشه نمیتونه، به شخص ثالث بفروشن مشکله، میمونه مسئله رهن. رهن رشون قبول داره که مشکل هست و محال است. خب اون دوتا رو باید قبول بکنن. در جریان رهن اینه که مشتری همکنون شرط میکند که این کالا را به عنوان رهن در اختیار بایع قرار بده، که بایع هم میشه بایع هم میشه مرتهن، مشتری هم میشه مشتری هم میشه راهن. در حالی که اشترا متوقف بر رهن است، رهن متوقف بر اشترا است. چرا؟ برای اینکه تا مشتری نشود، تا نصاب اشترا و قبول تام نشود، تا این شخص مشتری مالک نشود، نمیتواند کالا را بدهکار نیست. چون بعد از تمامیت عقد دین مستقر می شود، ثمن در ذمه مشتری می آید. بعد از استقرار ثمن در ذمه و مدیون شدن مشتری باید رهن بدهد. اونگاه هست که می تواند خود این کالا را به عنوان عین مرهونه در اختیار طلبکار قرار بدهد. پس تمامیت اشترا متوقف بر رهن است، تمامیت رهن متوقف بر اشترا است. بنابراین این رهن رو ایشون قبول دارن که کالا رو نمیشه. اگر به عنوان شرط بعد عقد باشد، بله اون خب تام است و از بحر بحث بیرونه. یعنی در متن عقد شرط میکنن که این کالا رو ما از شما میخریم به شرطی که شما خب بدهکار میشی، حالا که نداری همین کالا رو رهن قرار بده به شما. این هم جد متمشی میشه، هم غرائز و عقلایی رو همراه میکنه، هم مسئول از دور است، هم شهرت و اجماع در کار نیست، هم از حوزه اون نصوص منصرفه، یعنی نصوص از اینها منصرفه. بنابراین مسئله رهن رو ایشون به جد اشکالش قبول داره، که همین دور امثال ذالک هست، اون دو سه دلیل به دور برمیگرده، ولی اون مسئله فروش توکیلی و فروش عقد فضولی رو تا کنون رد نکرده، ممکن در پایان بهش بپردازن. خب پس اصل این شرط معقول نیست برای اینکه بخواد به خود بایع بفروشه. حالا داعی بر این گونه از شرط ها چیست؟ طرح این مسئله در فقه عظیم شیعه برای چیست؟ غالب این مسائل چون محل ابتلای عده بود و توده مردم هم اینطور نبود که از این دقایق فقهی با خبر بشن، یه مطلبی رو سوال کردن و نمیدونستن که این اگر اثنای عقد باشه محضورش چیه، بعد در عقد باشه امکانش چیه، یه هم چیزی رو سوال کردن. حالا وقتی به نصوص رسیدیم میبینیم که منشأ طرح این فروع همون نصوصی است که بهش استدلال کردن، چون محل ابتلای برخی ها بود یک، و به محضر ائمه علیه السلام میرسیدن و سوال میکردن دو، و خیلی هم این سوال ها عمیق و پخته نبود سه، این شبهات رو به همراه دارد چهار، چون میدونید این روایات این طور نیست که نقل به لفظ باشه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، این روایات و درایه و امثال درایه گفتم که اون روایاتی که نقل به لفظ شده خیلی کمه، نظیر لا عمل الا انما الاعمال بالنیات مانه، چند روایت هست که نقل به لفظ شده ولی غالب اینها نقل به معناست. این طور نبود که اینها که سوال میکردن لوازم و تحریر همراهشون باشه، متن فرماش امام رو بنویسن که میگن ما رفته به حضرت سوال شده به حضرت اینجور فرمودن، نه، خواص اصحاب که کتابی داشتن، همونهایی که اصول اربعه ائمه را سامان دادن، بسیاری از اونها لوازم و تحریر همراهشون بود، متن فرماش امام رو حضرت بیکردن، منتها حالا خبر باقاده دیگه. اما بسیاری دیگر هم نقل به معنا بود، منتها همونطور که الان ما از یک صیغه بگوید که ما این مطلب رو از این مرجع تقلیدمون سوال کردیم ایشون اینجور فرمودن، ما مطمئن میشیم، با اینکه تقریبا اطمینان داریم تمام اون کلمات و الفاظ نقل به لفظ نشده، ولی دو تا نکته دارد که حجیت شمشه حفظ کرده، یکی این که این الفاظی که رد و بدل شده امر محسوس است، یک، دوم این که معانی محسوس نیست ولی غریبه به حس است، دو، در چیزی که محسوس است یا غریبه به حس است و مبادی حسی دارد اصالت عدم خطا و غفلت یا اصل و غلایی است، وگرنه شما در همه موارد وقتی که میرید از یکی سوال میکنید بعد میاد گزارش میدید، یعنی عین اون کلمات و الفاظ بدون نقل انسان را بشر بکنید، بشر را انسان بکنید، مرادف ذکر بکنید، پرهیز بکنید از اینا که نیست، که عین اون کلمات گاه اگه خیلی مهم و حساس باشه خودم یادداشت میکنه، عین اون کلمات غالبا نیست، کلماتی به جای کلمات شنیده شده میآید که چون غریبه به حس است همون معانی را در عرف تعدیه می کند. غالب روایات ما هم همینه، اگر ما می بینید به این روایات استدلال بکنیم میگیم این مطلق است، اون مقید است، یا الافلام دارد و تمام کلماتش حساب میکنیم، برای اینکه این مبادی حسی دارن، یک، چیزی که معبود مبادی حسی دارد اقرب به حس است، اصول و اغلایه مثل اصالت عدم غفله، اصالت عدم خطا، اصالت عدم سهب، عدم اصالت نسیان توش هست، برای اینکه عدالت و وساقت راوی که احساس شده است احتمال میدیم که جا به جا شده باشه، امر حسی مثل مذهب به همین اصول و اغلایه است، اینه که از این جهت مشکل ایجاد نمی کنه. منشأ طرح بسیاری از این فروع همون نصوص است که بهش استدلال کردن. حالا اگر انشاءالله این شبهات عقلی برطرف شد وارد اون مسئله نصوص می شویم. الحمدلله رب العالمین.